کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
میشله یک دقیقه بعد که دوباره صدایش شنیده شد پرسید: الا آنجایی؟ مگر نه؟ بله، هنوز اینجا. آهان، ببخشید، اینجا انقدر کار روی سرم ریخته که دارم دیوانه میشم. مجبورم قطع کنم، اما یادت باشه برای تحویل کار 3 هفته وقت داری. بذار ببینم، امروز 17 می، یعنی گزارش حد اکثر باید تا 10 ژوئن به دستم برسه. همینطور است مگر نه؟ الا تا آنجا که میتوانست لحن صدایش را جدی کرد و گفت: نگران نباش، سر موقع تحویل میدم. اما چیزی که احساسات واقعی الا را لو میداد کلمه هایی نبود که به کار میبرد. سکوت ها و وقفه های میان حرفایش بود. راستش حتی مطمئن نبود که دلش میخواهد رمانی را که به او دادن بخواند یا نه. اولش این وظیفه را با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده نویسنده ناشناس بودن به نظرش مثل بازی هیجان انگیز رسیده بود. در سرنوشت رمان و نویسندهش نقشی هرچند کوچک بازی میکرد. اما الان احساسش فرق کرده بود. درست نمیدانست که میخواهد برای چنین متنی وقت بگذارد یا نه. موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت. تصوف، عرفان، زمانش را بگو، قرن 13، 700 سال پیش. مکانش را هم که اصلا نگو، آنور دنیا، آسیای صغیر. او که نمیتوانست جاهایی را که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کند. چطور میتوانست فکرش را متمرکز کند و آن همه نوشته را بخواند؟ چطور میتوانست هوش و حواسش را بدهد به موضوعی که هیچ چیز دربارش نمیدانست؟ در این میان میشله حس کرده بود الا دو دل است. برای همین در تنگنایش گذاشت. چی شده؟ نکند مسئله پیش آمده؟ و چون فوراً از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد: الا میتوانی به من اعتماد کنی؟ اگر چیزی هست که نمیتونی هضمش کنی، بهتر است توی این مرحله بدانم. باید اعتراف کنم این روزها حواسم زیاد سر جایش نیست. به نظرم میرسد که نمیتوانم ذهنم را روی رمانی تاریخی متمرکز کنم. سوء تفاهم نشود، زندگانی مولوی برایم جالب است، اما توی این قبیل موضوعها انقدر ناشیم که نگو و نپرس. یعنی با خودم میگویم بهتر نیست رمان دیگری برای خواندن بگیرم؟ رمانی که بتوانم راحت تر با آن ارتباط برقرار کنم. میشله گفت: لااقل تو یکی این حرف رو نزن. این چه برخورد غیر سازنده است. اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباه را میکنند. تو فکر میکنی آدم رمانی را که با موضوعش آشناس راحت تر میخواند؟ همچون قاعده وجود ندارد. مگر اینطوری میشود ویراستاری کرد؟ نکند منظورت این است که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی میکنیم، فقط باید رمانهایی را برای چاپ آماده کنیم که داستانشان در این زمان و در این حوالی میگذرد؟ الا حالت دفاعی به خود گرفت. نه، البته که همچی منظوری نداشتم. و همین که حالت دفاعی گرفت، متوجه شد آن روز پشت سر هم حس کرده که منظورش را خوب نفهمیدند و مدام مجبور شد از خودش دفاع کند. از بالای شانش دزدکی نگاهی به شوهرش انداخت. یعنی او همین طور فکر میکرد؟ اما حالت چهره دیوید مثل دری قفل و مهرموم شده بود. چنان رازآلود که نتوانست بگشایدش. والا بیشتر وقتها مجبور میشویم کتابهایی را بخوانیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمان ندارد. کار ما این طوریست. بهت گفته باشم. ببین، مثلا این هفته کتاب زن ایرانی را برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش را نوشته بود. پس باید چه کار میکردم؟ یعنی باید میگفتم چون این زن ایرانیست کتابش را بردارد ببرد پیش ویراستار ایرانی؟ الا منمن کنان، انگار که موقع دزدی مشش را گرفته باشند، با حالتی درمانده گفت: نه، البته که نه، این را نمیخواستم بگویم. علاوه بر اینها، مگر نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین‌های دور بین فرهنگ‌های متفاوت پل می‌زند؟ مگر ادبیات آدم‌ها را به هم پیوند نمی‌زند؟ البته همینطور است. تو رو به خدا حرفایم را فراموش کن. گزارش پیش از موعد روی میزت خواهد بود. در آن لحظه از میشله متنفر شد که مثل موجودی دست و پا چلفتی با او رفتار کرده بود. اما در اصل از خودش متنفر شد. چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود این طور مثل عقل کلها با او حرف بزند. میشله گفت: آها باریکالله، همین طور با عزمی جذب ادامه بده. سوء تفاهم نشود، اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود دارد که نباید فراموش کنی. در این لحظه توی فهرست حداقل 20 نفر هستند که میخواهند جای تو باشند و این کار را بگیرند. بیشترشان هم نصف سن و سال تو را دارند. این گوشه ای از ذهنت بماند. آن وقت ببین ذوق و شوق کار کردن چطور به سراغت میآید. الا سرانجام تلفن را که قطع کرد با شوهرش چشم در چشم شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر میآمد. معلوم بود منتظر از صحبت را از آنجا که قطع شده بود ادامه بدهد. اما الا دیگر دل و دماغش را نداشت که بنشیند و افسوس آینده دختر بزرگشان را بخورد. البته انگار از همان اول هم مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش را می‌خوردند این نبود. چند دقیقه بعد الا تک و تنها در آلاچیق توی حیاط روی صندلی نعنویش نشسته بود. غروبی سرخ رنگ به سرعت داشت به آسمان نورتمتن نزدیک می شد. آسمان به نظرش چنان نزدیک می رسید که گویی اگر دستش را دراز می کرد می توانست بگیردش. بعد از این همه سر و صدا و جر و بحث لابد آنقدر حالش بد شده بود که حالا می خواست به مغزش استراحت بدهد. نه پرداخت های کارت اعتباریش، نه سوء تغذیه و رژیم های غذایی افراطی اورلی، نه درس نخواندن ایوی، نه ام استران کیک های مزخرف موزاییکیش، نه از پا افتادن سایه، نه برنامه های غیر منتظره جانت برای شوهر کردن، نه سالها خیانت شوهرش به او. تک تک مسائلی را که معمولا ذهنش را درگیر می کردند از پس گردنشان گرفت، توی قوطی های کوچولو گذاشت و به در هر کدامشان یک قفل زد. الا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات RBT به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی پوشه شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود: ملت عشق. به الا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمی‌داند. فقط این را گفته بودند که مردی اسرارآمیز و ساکن هلند است. اسمش این زهاراست. با هیچ آژانس ادبی قرارداد ندارد. دست نوشته رمانش را که حدود 300 صفحه می شود از آمستردام پست کرده. یک کارت پستال هم کنارش سنجاق کرده. روی کارت پستال عکس مزرعه های گل لاله بود که زیبایی گل های صورتی و زرد و کبود چشم را خیره می کرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ظریف نوشته شده بود: ویراستار محترم، این سطور را از آمستردام برایتان می‌فرستم. اما داستانی که پیوست کردم در آناتولی می‌گذرد، در قونیه قرن 13. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلاف‌های فرهنگی رهاست، جهان شمول است. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایش دوستی بی‌مثال جلال الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام، با شمس تبریزی، درویش قلندری است. با این آرزو ملت عشق را به نشانی مؤسسه‌تان می‌فرستم. مرامتان عشق، عشقتان باقی باد. با احترام، عزیز زهارا. الا حد زد خود این کارت پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات را تحریک کرده بود. اما استیو سرش خیلی شلوغ بود. نمی توانست وقتش را صرف مطالعه رمان نویسندهی تازه کند. برای همین لابد بسته ای را که رسیده بود به دستیارش میشله داد. میشله حریص هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است، رمان را طوری که کسی نفهمد برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر سر روی دست الا مانده بود. دیگر وظیفه او بود کتاب را بخواند و دربارش گزارشی مفصل بنویسد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
الا از کجا می توانست بفهمد که این رمان رمانی سردستی نیست؟ از کجا می توانست بفهمد که این کتاب به کلی جریان زندگیش را عوض می کند؟ از کجا خبر داشت که موقع خواندن ملت عشق زندگی خودش هم از نو سطر به سطر نوشته می شود؟ صفحه اول را باز کرد، در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. این زهارا آن وقتهایی که دنیا را نمی گردد با کتابهایش، دوستانش، گربه‌هایش و لاک‌پشت‌هایش در آمستردام زندگی می‌کند. ملت عشق اولین و آخرین رمان اوست. نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن ندارد، این کتاب را صرفاً به دلیل احترام و علاقه‌ای که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی دارد، قلمی کرده است. نگاه الا به صفحه بعدی افتاد و همان موقع جمله آشنا در صفحه پیدا شد. زیرا به رغم آن که بعضی ها خلافش را ادعا می کنند، عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردا نیست. دهان الا از تعجب باز ماند، اما آخر این جمله جمله او بود. یعنی دقیقا همان جمله بود که چند دقیقه قبل توی آشپزخانه به دخترش گفته بود. لحظه دوچار شک احمقانه شد. انگار در گوشه ای از کائنات چشمی رازآلود می پاییدش. درونش لرزید. در اصل قرن 21 چندان فرقی با قرن 13 ندارد. هر دوی این قرنها را در کتابهای تاریخ اینطور ثبت خواهند کرد. قرن اختلافهای دینی که مثل و مانندش دیده نشده. مبارزه های فرهنگی، پیش داوری ها و سوء تفاهم ها. بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و خشونتی که همه جا پخش می شود. و نیز نگرانی که دیگری منشأ آن است. روزگار هرج و مرج. در چنین روزگاری عشق صرفاً کلمه لطیف نیست، خود به تنهایی قطب نماست. در دنیایی که هیچ کس فرصت پرداختن به ظرایف عشق را ندارد، ملت عشق اهمیت بیشتری می‌یابد. بادی سرد به طرف الا وزید. برگ‌های خشک داخل آلاچیق به هوا بلند شد و در اطراف چرخید. خورشید در افق غرب پنهان شد. شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهر و هدف اصلی زندگی است، چنان که مولانا به ما یادآوری کرده، روزی میرسد که عشق به چابکی گریبان همه را میگیرد، حتی گریبان آنهایی را که از او فراری اند و حتی گریبان کسانی را که از کلمه رمانتیک مثل نوعی گناه استفاده میکنند. چشمهای الا به صفحه میخکوب شده بود، لب پایینش کمی کج شده بود، خودش هم خم شده و همانطور مانده بود. کسی که اینجا درباره‌اش صحبت می‌شد خود خودش بود. اگر نوشته شده بود حتی گریبان خانم خانه‌داری به اسم الا روبینشتاین را که 3 بچه دارد و نزدیکی‌های بوستون زندگی می‌کند، همین قد تعجب می‌کرد، نه بیشتر. صدایی از درونش گفت پوشه را کناری بگذارد، فوراً برود داخل خانه، به میشته تلفن بزند و بگوید که این کتاب عجیب و غریب را نمی‌خواند. اما زیاد دودل نماند. نفسی عمیق کشید و صفحه را ورق زد و به این ترتیب در یکی از شب‌های ملایم ماه می خواندن رمان نویسنده‌ای را شروع کرد که حتی اسمش را نشنیده بود و دنیایی را تعریف می‌کرد که الا هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانست. ملت عشق، عین زهارا. خیلی وقت پیش بود به دلم افتاد رمانی بنویسم، ملت عشق. جرأت نکردم بنویسمش. زبانم لال شد. نوک قلمم کور. کفش آهنی پایم کردم. دنیا را گشتم. آدمهایی شناختم. قصه هایی جمع کردم. چندین بهار از آن زمان گذشته. کفش های آهنی سوراخ شده. من اما هنوز خامم. هنوز هم در عشق همچو کودکان ناشی. مولانا خودش را خاموش می نامید. یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده ای که شاعری، آن هم شاعری که آوازش عالمگیر شده، انسانی که کاروبارش، هستیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس می کند، چیزی نیست جز کلمه ها و امضایش را پای بیش از 50,000 بیت پرمعنا گذاشته، چطور می شود که خودش را خاموش بنامد؟ کائنات هم مثل ما قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم دارد. سالهاست به هر جا پا گذاشتم آن صدا را شنیدم. هر انسانی را جواهری پنهان و امانت پروردگار دانستم و به گفته هایش گوش سپردم. شنیدن را دوست دارم. جمله ها و کلمه ها و حرف ها را. اما چیزی که وادارم کرد این کتاب را بنویسم سکوت محض بود. اغلب مفسران مثنوی بر این نکته تاکید می‌کنند که این اثر جاودان با حرف ب شروع شده است. نخستین کلمه‌اش بشنست. یعنی می‌گویی تصادفی است شاعری که تخلصش خاموش بوده، ارزشمندترین اثرش را با بشنو شروع می‌کند. راستی خاموشی را می‌شود شنید. همه بخش‌های این رمان نیز با همان حرف بی صدا شروع می‌شود. نپرس چرا؟ خواهش می‌کنم. جوابش را تو پیدا کن و برای خودت نگه دار. چون در این راه ها چنان حقایقی هست که حتی هنگام روایتش هم نباید از پرده راز درآیند. این زهارا، آمستردام 2007. مقدمه. بحران های سیاسی، مبارزه های بی پایان بر سر حاکمیت، نزاع‌های دینی، دعواهای مذهبی، آناتولی در قرن 13 شاهد همه اینها بود. در غرب صلیبی هایی که گویا عازم آزادی بیت المقدس بودند قسطنطنیه را اشغال و غارت کرد و به این ترتیب زمینه فروپاشی امپراتوری بیزانس را فراهم کرده بودند. در شرق نبوغ نظامی چنگیزخان سبب شده بود قشون منظم مغول به سرعت همه جا را تسخیر کند. در همان حال که بیزانس می کوشید اراضی، رفاه و اقتدار از دست رفته را بازیابد، خانات ترک هم که در آن میان مانده بودند با یکدیگر می جنگیدند. در آن قرن چنان اختشاش و قائله حاکم بود که نظیرش تا آن زمان دیده نشده بود. مسیحیان با مسیحیان، مسیحیان با مسلمانان، مسلمانان نیز با مسلمانان در حال ستیز بودند. به هر سوی می رفتید دشمنی و خصومت به هر طرفی می چرخید. استراب و حرص و طمع به هر که بر می خوردید نگرانی از بابت آینده می دیدید. انتظاری پرتنش. درست در میانه این هیاهو در شهر قونیه عالمی مسلمان زندگی می کرد. این شخصیت ممتاز که اکثر مردم مولانا به معنای سرورمان خطابش می کردند، هزاران مرید و شیفته داشت که از چهار سوی عالم آمده بودند. او را چراغی می دانستند که بر تمام مسلمانان نور می تاباند. مولانا یا همان جلال الدین محمد مولوی در سال 1244 میلادی با شمس تبریزی آشنا شد. شمس از دراویش قلندریه بود. زبانی تند و تیز داشت. روندی که با تلاقی راه‌هایشان شروع شده بود، زندگی هر دوشان را از بیخ و بن دگرگون کرد. دلشان یکی شد. صوفیان قرن‌های بعد پیوند آن دو را به یکی شدن دو دریا تشبیه کردند. در سایه دوستی و مصاحبت با شمس بود که مولانا جسارت یافت از دایره قواعد مرسوم پا فراتر بگذارد و به اهل دلی مخلص، مدافع آتشین عشق، بانی سما و شاعری پرشور بدل شود. آثار معظمی که از خود بر جا گذاشت لقب شکسپیر عالم اسلام را برایش برمغان آورد. در از تعصب‌ها و پیش‌داوری‌هایی که تا اعماق جامعه ریشه دوانده بود، از معنویاتی فراگیر و صلح‌جو دفاع کرد. در خانه‌اش را به روی همه انسان‌ها گشود. بر جهاد باطنی تأکید کرد که هدفش به کمال رساندن انسان بود. توصیه می‌کرد که انسان تا آخر با منیتش بجنگد و گام به گام بر نفسش غلبه کند. معهازا همه این اندیشه‌ها را نپذیرفتند. درست همان گونه که همه طوفان عشقی را که در دل دارند نمیپذیرند. پیوند قوی روحانی میان شمس تبریزی و مولوی آماج تیرهای بدگویی و تهمت و افترا قرار گرفت. حتی بعضی ها گفته هایشان را کفرآمیز خواندند. درکشان نکردند. با آنها تهمت و افترا زدند. حسادت ورزیدند. سرانجام شاید نزدیکترین کسانشان با آنها خیانت کردند. 3 پس از آشناییشان به شکل غمبار از یکدیگر جدایشان کردند. اما داستانشان در اینجا به پایان نرسید. در اصل این داستان پایان نیافت، ادامه پیدا کرد. حتی پس از گذشت 800 سال، امروز هم روح شمس تبریزی و روح مولانا جلال الدین رومی زنده و سیال میان مال در حال سماعند.
شما را به شنیدن سایر پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان در وبسایت MISUCCESS دعوت می‌کنیم.